بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهار مس هستم. امشب 11 اردیبهشت ماه برابر اول ماه می سال 2002 میلادی است. خبرهای امشب و گزارش‌ها را با خاورمیانه آغاز خواهیم کرد که کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل میگوید از آنجایی که اسرائیل موانعی را برای انجام مأموریت هیئت حقیقت یا ایجاد کرده، مایل است مأموریت این هیئت را لغو کند. در همین حال مذاکره یاسر عرفات با نمایندگان آمریکا و بریتانیا برای پایان دادن به محاصره ساختمان تشکیلات فلسطینی در رام الله توسط اسرائیل ادامه داشت. روز جهانی کار اول ماه می با تظاهرات، راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. بزرگترین این تظاهرات در پاریس نمایش قدرت میان راستگرایان و مخالفان آنها بود. در پاکستان مسئولان برگزاری همه‌پرسی روز سه‌شنبه می‌گویند که 98% واجدین شرایط به ادامه ریاست جمهوری جنرال مشرف رأی دادند. این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سایر گروه‌های مدافع حقوق بشر این همه‌پرسی را بی‌اعتبار می‌دانند. روز جهانی کار در تهران با گردهمایی و راهپیمایی کارگران برگزار شد و به مناسبت همین روز آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خطاب دی از فرهنگیان و کارگران حملات شدیدی را متوجه آمریکا و اسرائیل کرده، از عملیات انتحاری گروه‌های تندروی فلسطینی حمایت کرد و مطبوعات اصلاح طلب ایران را به شدت مورد حمله قرار داد. گفتگویی داریم شب در مورد وضع مطبوعات در ایران و جشنواره مطبوعات و اینکه این جشنواره در چه شرایطی برگزار می شود. امشب همچنین گزارش ویژه‌ای داریم به مناسبت روز اول ماه می و گزارش‌های دیگری در مورد ایران. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بخشاش خمسپور.
مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در خصوص تهاجم نظامی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی جنین روز چهارشنبه در پرده ابهام قرار گرفت. مراسم روز جهانی کارگر در اروپا و آسیا با برپایی گردهمایی‌ها و تظاهراتی برگزار شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد قطع یک ماهه نفت را یک مسئله اساسی و جدی خواند و گفت کشورهای عربی و اسلامی باید با دوری از برخی حرکت‌های نمایشی در این خصوص تصمیم جدی بگیرند. به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران چند هزار کارگر ایرانی در اعتراض به تورم فزاینده و حقوق‌های پایین راهپیمایی کردند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های مخالف از رفراندوم پاکستان انتقاد کردند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده در شرق افغانستان آغاز کردند. و دولت هند اقدام جناح مخالف در پارلمان را برای استیضاح دولت شکست داد.
مشروع خبرها تا 25 دقیقه دیگر. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل میگوید مایل است مأموریت هیئت حقیقت‌یاب را که قرار بود برای جمع‌آوری شواهد و مدارک به اردوگاه فلسطینی جنین برود لغو کند، چرا که این هیئت نمیتواند به دلیل موانعی که اسرائیل در راه انجام وظیفه‌اش ایجاد کرده کار خود را انجام دهد. در همین حال مذاکره یاسر عرفات با نمایندگان آمریکا و بریتانیا برای پایان دادن به محاصره ساختمان تشکیلات فلسطینی در رام الله ادامه دارد. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در منطقه گفته می شود که چهارشنبه شب یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از محاصره یک ماهه خود در رام الله به در خواهد آمد. هیئت‌های انگلیسی و آمریکایی ظهر امروز چهارشنبه با یاسر عرفات در مقر وی درباره چگونگی انتقال 6 فلسطینی مورد تعقیب اسرائیل به زندانی در اریها کرانه باختری رود اردن به مذاکره پرداختند. 4 تن از این افراد متهم به دست داشتن در قتل رخوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل در اکتبر سال گذشته هستند. احمد سعادت رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و فؤاد شباکی که گفته می شود مدیریت انتقال اسلحه از ایران را برای دولت فلسطینی بر عهده داشته، 2 فلسطینی دیگری هستند که قرار است از 4 شنبه شب در زندان اریها تحت مراقبت نیروهای آمریکایی و انگلیسی قرار گیرند. در پی انتقال این افراد به اریها، آنگونه که منابع اسرائیلی نیز تایید کردند، اسرائیل نیروهای خود را از اطراف دفتر عرفات در رام الله به عقب خواهد راند و وی مجاز خواهد شد که رام الله را ترک کند. روزنامه اسرائیلی هارتس خبر از آن داده است که در هفته گذشته عمری شارون، فرزند اریل شارون نخست وزیر اسرائیل، و محمد دهلان مسئول تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به طور محرمانه با یکدیگر در رام الله دیدار کردند تا در مورد پایان دادن به محاصره یاسر عرفات به مذاکره بپردازند. این خبر از سوی مقامات رسمی فلسطینی یا اسرائیلی تاکنون تکذیب یا تایید نشده است. موافقت یاسر عرفات با زندانی شدن احمد سعادت رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و فؤاد شباکی با مخالفت پاره‌ای از سازمان‌های فلسطینی روبرو شده است. نبیل امر از مسئولان دولت فلسطینی در این زمینه می‌گوید تصمیم برای زندانی ساختن این 2 جهت جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیشتر به فلسطینی‌ها اتخاذ شده است.
وبالتأكيد لا نتوقع ان تكون هذه المحاوله مرحب بها من قبل
ما انتظار نداریم که این اقدام از سوی همه فلسطینی ها مورد استقبال قرار گیرد. دولت فلسطینی به این اقدام دست زد تا از خسارت های بیشتر جلوگیری کند و با خروج نیروهای اسرائیلی از رام الله رئیس دولت فلسطینی از محاصره آزاد گردد. نبیل امر در مورد مسئله جنین و مخالفت اسرائیل با ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به جنین در گفتگو با من اظهار امیدواری کرده است که آمریکا اسرائیل را برای پذیرفتن ورود هیئت مذکور به جنین زیر فشار قرار دهد. وی میگوید اگر آمریکا چنین نکند به اعتبار خود در منطقه لطمه خواهد زد.
اما قضية مخيم جنين فالجانب الامریکی هو الذي خدم اسرائیل في البدايه.
از سوی دیگر مارک سافر از سخنگویان دولت اسرائیل در ارتباط با مخالفت اسرائیل با ورود هیئت مذکور به جنین میگوید اردوگاه جنین یک قلعه نظامی بود و هیئت حقیقت‌یاب باید به علت ورود نیروهای اسرائیلی به جنین نیز که به گفته وی مقابله با تروریسم بوده است بپردازد.
Now, the whole place was totally booby-trapped. I mean, a wired military fort. That's what it had turned out to be, by the headed by the Palestinians. And what is crucial for us that is understood is that apart from the humanitarian aspect, which of course is important, to understand how.
مقامات اسرائیلی همچنین گفته بودند که باید مطمئن شوند که از اظهارات نظامیان اسرائیلی در مورد جنین در هیچ جایی علیه آنان استفاده نخواهد شد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید می کند آنچه که نظامیان اسرائیل در مورد جنین بگویند تنها در گزارشی که هیئت حقیقت‌یاب به وی تسلیم خواهد کرد خواهد آمد و نه در جای دیگر.
But we have made it quite clear that the team was going specifically to find the facts and what they discover would be used for their report and their report only.
علی‌رغم این اظهارات کوفی انان بعید به نظر می رسد در شرایط کنونی اسرائیل در مخالفت خود در مورد پذیرفتن هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد تغییری بدهد. منابع اسرائیلی می گویند کمتر از 100 تن در درگیری های مسلحانه در جنین کشته شدند، در حالی که فلسطینی ها از قتل بیش از 500 فلسطینی در جنین خبر می دهند. منابع بی‌طرف اظهارات هیچ یک از طرفین را در این زمینه تأیید نکردند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
امروز نماینده‌ای هم از جانب پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک در رابطه با محاصره کلیسای المه در بیت الله عازم این منطقه شد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
نماینده حکومت خودگردان فلسطین در ایتالیا، نیمر حامد، روز چهارشنبه در روم مدعی شد که دولت ایتالیا آمادگی خود را برای پذیرش گروهی از فلسطینی‌هایی که از 28 روز پیش در کلیسای المه بیت الله بازنشسته‌اند را اعلام کرده است. سخنگوی دولت ایتالیا نخواست این خبر را تایید و یا تکذیب کند. کنسول ایتالیا در بیت المقدس گفت در این رابطه گفتگوهای البته انجام گرفتند، ولی که نمیتوان هنوز از تصمیم قطعی در این مورد صحبت کرد. در صبح روز چهارشنبه کاردینال فرانسوی روژه اچگارای، نماینده اعزامی پاپ ژان پل دوم به خاورمیانه، روم را به مقصد بیت المقدس ترک کرد تا در مذاکرات مقامات اسرائیلی با نمایندگان حکومت خودگردان فلسطین در رابطه با پایان بخشیدن به محاصره و اشغال کلیسای المهد در بیت الله شرکت کند. کاردینال اچگارای که در ماه‌های گذشته نیز در رابطه با بحران کنونی سفرهای متعددی به خاورمیانه کرده بود، قبل از ترک روم در فرودگاه این شهر اظهار امیدواری کرد یک شنبه آینده بتواند در کلیسای المهد که گفته می شود بر ویرانه های محل تولد حضرت عیسی بنا شده است، مراسم نیایش هفتگی مسیحیان را برگزار کند. واتیکان از دو هفته پیش در تماس با دولت آریل شارون و شخص یاسر عرفات سعی دارد به محاصره کلیسای المهد از سوی ارتش اسرائیل پایان داده و شرایط را برای خروج بیش از 200 فلسطینی مسلح که از 28 روز پیش در داخل این کلیسا به سر می‌برند را مهیا سازد. در رابطه با بحران خاورمیانه و محاصره بیت الله و کلیسای المهد، پاپ ژان پل دوم نامه خطاب به موشه کاتساف رئیس جمهور اسرائیل نوشته است که در آن ضمن محکوم ساختن عملیات تروریستی، انزجار خود از هر گونه خشونت در خاک مقدس را نیز اعلام می کند. پاپ در ادامه نامه می نویسد: من معتقدم که برای کلیه مشکلات کنونی که شما با آن درگیر هستید می توان راه حل های عادلانه ای را جست و از شما می خواهم که کلیه سعی خود را برای پایان بخشیدن به بحران کنونی به کار گیرید. رهبر کلیسای کاتولیک در خاتمه از رئیس جمهور اسرائیل می خواهد به اشغال نظامی سرزمین‌های فلسطینی پایان داده تا مردم این مناطق بتوانند بار دیگر آزادی خود را به دست آورند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
امروز اول ماه می به مناسبت روز جهانی کار در کشورهای مختلف تظاهرات و راهپیمایی برگزار شد. در مسکو بیش از 100,000 نفر از اعضای اتحادیه‌ها و سندیکاها در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، تورم و بیکاری راهپیمایی کردند، ولی در این حال در سخنرانی‌ها از سیاست‌های ولادیمیر پوتین انتقاد نشد. در چین دولت به کارگران نمونه مدال‌هایی داد، اما بزرگترین این تظاهرات در پاریس بود که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به صحنه نمایش قدرت میان راستگرایان افراطی و مخالفان آنها تبدیل شد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
روز اول ماه می، روز جهانی کار در فرانسه، 4 روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که روز یکشنبه برابر با 5 ماه می برگزار می شود، به صورت روز اعتراض به راه یافتن ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به دور دوم این انتخابات در آمده است. بیش از 70 تظاهرات و گردهمایی در سراسر خاک فرانسه برگزار شده است که صدها هزار تن علیه نجات پرستی، خارجی ستیزی و افکار تند افراطی ژان ماری لوپن شعار می دهند. در پاریس شاهد 2 تظاهرات جداگانه هستیم. بامداد روز چهارشنبه هواخواهان فرون ناسیونال، جبهه ملی فرانسه، حزب راست افراطی این کشور که ژان ماری لوپن رهبری آن را بر عهده دارد، دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که تعداد آنها را پلیس فرانسه حدود 10,000 نفر و برگزار کنندگان بیش از 100,000 تن اعلام کردند، در حالی که ژان ماری لوپن و همسرش پیشا پیش آنها در حرکت بودند، شعارهایی در حمایت از حزب راست افراطی فرانسه و راه یافتن رهبر این حزب به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سر دادند. تظاهر کنندگان در میدان اپرای پاریس گرد هم آمدند تا به سخنان ژان ماری لوپن گوش فرادهند. رهبر حزب راست افراطی فرانسه در سخنانی که بیش از یک ساعت و نیم به درازا کشید، ژاک شیراک رقیب انتخاباتی خود را مورد شدیدترین انتقادها قرار داد. ساعت 15 در میدان رپوبلیک پاریس، میدان جمهوری، تظاهرات سندیکاها، احزاب و انجمنهای بشردوست آغاز شده است که صدها هزار تن در این تظاهرات شرکت دارند. بیش از 3500 مأمور انتظامی تظاهرات را زیر نظر قرار دادند. فاصله میدان رپوبلیک تا میدان ناسیون پاریس مملو از جمعیتی است که علیه نجات پرستی، خارجی ستیزی و افکار تند افراطی حزب ژان ماری لوپن شعار می‌دهند. آقای علی کشکر، فعال سیاسی که هر سال در تظاهرات روز اول ماه مه شرکت دارد، در مورد تفاوت تظاهرات امروز با سالهای گذشته می‌گوید:
مراسم امسال در فرانسه اساساً با سالهای پیش متفاوته. اگر در سالهای گذشته اول ماه می در واقع روز جشن کار و کارگر و روز همبستگی جهانی کارگران و تهی‌دستان بود، امسال علاوه بر این و بیش از این روز بیداری عمومی ملت فرانسه در برابر یکی از خطرناکترین گرایش‌های نئوفاشیستی است که متأسفانه به خاطر رشد بیکاری و اینکه دولت چپ نتوانسته بود به وعده‌های خودش عمل بکنه و نارضایتی‌های عمومی الان در فرانسه سر بلند کرده. شاید از همین روز که تا هم اکنون که من شاهدم در میدان جمهوری و خیابان‌های اطراف میدان جمهوری در پاریس، جمعیتی که جمع شده از پیر و جوان و زن و مرد ده ها برابر سالهای پیشه.
فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر نیز امسال در تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس شرکت کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس این فدراسیون، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تظاهرات امروز پاریس میگوید:
با توجه به اینکه ژان ماری لوپن مظهر یک جریان سیاسی هست که این جریان با فکر حقوق بشر، با فکر مساوات، با فکر آزادی برای همه مخالفه و اصولاً بر مبنای بینش تبعیض نژادی، تبعیض عقیدتی، تبعیض مذهبی استواره، بنابراین راه یافتن اون به دوره دوم ریاست جمهوری فرانسه که برای نخستین بار پس از اشغال فرانسه و روی کار آمدن مارشال پتن که او هم متاسفانه نمودار یک همچین طرز تفکری بود صورت گرفته، بنابراین کلیه سازمان‌های دموکراتیک، احزاب، سندیکاها و انجمنهایی که برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای تساوی در برابر قانون، برای تساوی بین همه شهروندان فرانسه فارغ از نژاد، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ویژگی‌های دیگر، پایگاه اجتماعی، طبقاتی مبارزه می‌کنند، این زنگ خطر رو شنیدن.
تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس که به صورت روز اعتراض به حضور ژان ماری لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در آمده است، تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در آلمان هم بیش از 500 سندیکا و اتحادیه‌های کارگری با راهپیمایی، سخنرانی و اجرای کنسرت روز جهانی کار را جشن گرفتند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
با برپایی صدها برنامه راهپیمایی و سخنرانی، آلمان روز چهارشنبه روز جهانی کار و کارگر را گرامی داشت. و این در حالی است که قرار است کارگران صنایع فولاد آلمان دست به اعتصاب سراسری زنند. به مناسبت اول ماه مه، علاوه بر انجام سخنرانی و راهپیمایی مسالمت‌آمیز در سراسر آلمان، از درگیری و ایجاد آشوب و بلوا در چند شهر این کشور هم گزارش شده است. شامگاه سه‌شنبه در برلین میان تظاهرکنندگان افراطی و افراد پلیس درگیری شدیدی رخ داد که تیان 83 پلیس زخمی و 29 آشوبگر دستگیر شدند. این بزرگترین آشوب و درگیری در سالهای اخیر در آلمان بوده است. شهر هامبورگ هم شاهد درگیری خشونت‌آمیز دیگری بود که تیان آشوب طلبان دست به سنگربندی در خیابان‌ها زده و گزارش‌ها می‌گوید که 17 تن دستگیری و بازداشت شدند. در شهر فرانکفورت هم آشوب‌های خیابانی به وقوع پیوست که مسبب اصلی آن نئونازی‌ها بودند. با آتش کشیدن لاستیک‌های مستعمل اتومبیل توسط افراد ناشناس در یک شاهراه منتهی به شهر فرانکفورت دیگر آشوبی بود است که به مناسبت اول ماه مه روز کار و کارگر صورت گرفته است. به همین مناسبت در شهر لایپزیگ واقع در شرق آلمان هم تظاهرات گسترده مسالمت‌آمیزی برپا شد که در آن گرهارد شودر صدر اعظم آلمان از تقویت حقوق مادی و اجتماعی کارگران سخن به میان آورد.
شهرام میریان از آلمان گزارش می‌داد. اما دولت پاکستان می‌گوید در هماپرسی روز سه‌شنبه رأی دهندگان به طور قاطعی به ادامه ریاست جمهوری ژنرال مشرف برای 5 سال آینده رأی دادند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های مخالف دولت این هماپرسی را بی‌اعتبار خواندند و می‌گویند تخلفات زیادی در این هماپرسی صورت گرفت. اما دولت پاکستان این موضوع را رد می‌کند. دو دیدگاه متفاوت درباره هماپرسی پاکستان در گزارش و گفتگویی با سیاوش اردلان.
هرچند نتایج دقیق هماپرسی مشرف آری یا نه که دیروز در پاکستان برگزار شد تا ساعتی دیگر اعلام خواهد شد، اما دولت از هم اکنون پیروزی قاطع پرویز مشرف را اعلام کرده است. آمار رسمی حکایت از شرکت از نیمی از واجدین رای‌دهی در هماپرسی دیروز در پاکستان دارد. به گفته دولت پاکستان، آماری که تاکنون شمارش شده نشان می‌دهد 98% آنهایی که در انتخابات شرکت کردند، ادامه حکمرانی پرویز مشرف را تایید کردند. گروه‌های سیاسی که انتظار برگزاری انتخاباتی را داشتند که همه جریانات سیاسی در آن شرکت داشته باشند، رفراندوم مشرف آری یا نه را تحریم کردند و هم صدا با گروه‌های مدافع حقوق بشر از تخلفات گسترده انتخاباتی خبر دادند. این گروه‌ها می‌گویند نحوه برگزاری هماپرسی دیروز مشروعیت مردمی و دموکراتیک حکومت پرویز مشرف را خدشه‌دار کرده است. افراسیاب خوتک دبیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان اشکالاتی را برمی‌شمارد که این کمیسیون به نحوه برگزاری هماپرسی دیروز در پاکستان وارد کرده است.
اولین اشتباه این بود که یک لیست رای دهندگان یک لیست مشخص در منطقه موجود نبود. هر کس در هر منطقه میتونست رای خود را بدهد.
یعنی شما فکر میکنین مردم بعضیا بیشتر از یک بار رای دادن؟
بله، ما همکارای ما دیدن و مشخص گفتند که فلانی جای ما دیدیم مثلا که یک نفر 3 بار رای داد.
یعنی این مسئله تا حدی گسترده بوده که شما میگین نتیجه انتخاباتو در واقع مخدوش کرده؟
بله، این چون بسیار به پیمانه وسیع بوده، بعضی همکارای ما توانستند یک واقعه را ویدیو کنند، در ویدیو ثبت کنند. ما با یقین گفته میتونم، با تمام مسئولیت گفته میتونم که اعمالی را که دولت اعلام کرده مبالغه هست.
حالا به غیر از این مورد که میگین شاید یک نفر بیشتر از چند بار رأی داده، دیگه چه مواردی از تخلف های انتخاباتی رو شما دیدید؟
دیگر این که افراد دولتی که اونجا موجود بودن در آخر روز چشتن و خود رأی زدن و بکس های پر کرده را باز تسلیم کردن بدون این که کسی رأی داده باشد، بکس های پر را بیرون ساختن. وصفیم این که این به هیچ وجه اعتبار سیاسی آقای مشرف را بلند نکرده. از این خاطر ما گفته میتونیم که ما به طرف روزهای دشوار در حرکت هستیم. اگر در پاکستان دموکراسی نباشه و احزاب دموکراتیک، احزاب واقعی، احزاب ملی اگر از پروسه سیاسی صحنه سیاسی بیرون نگاه داشته شوه، این یک خالیگاهی را به میان میارد که از طرف افراطیون پر میشه. از این خاطر با عرض میکنم که اگر آقای مشرف در اهدافی که اعلام دارند حسن نیت دارند، در آن صورت باید متحدین خدا در بین دموکرات های واقعی کشور داشته باشند. اتبان یک آمادگی هست برای آغاز دموکراسی زیر کنترل جنرال های آتش.
دموکراسی زیر کنترل ژنرال‌های ارتش چشم‌اندازی است که حسن ختک دبیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان برای آینده این کشور ترسیم می‌کند. آینده‌ای که در آن 5 ماه دیگر قرار است انتخابات مجلس پاکستان برگزار شود. پرویز مشرف سال گذشته که طی یک کودتا به قدرت رسید، مجلس پاکستان را منحل اعلام کرد. طبق قانون اساسی، مجلس پاکستان که قرار است 5 ماه دیگر تشکیل شود، رئیس جمهور را انتخاب خواهد کرد. اما از طرف دیگر دولت پاکستان میگوید رفراندوم دیروز تایید حکمرانی پرویز مشرف برای 5 سال دیگر بود. این ابهام قانونی هنوز حل نشده است. آقا مرتضی پویا معاون دبیر جمعیت تحریک عوام پاکستان از گروه‌های سیاسی طرفدار مشرف میگوید تا 5 ماه دیگر که انتخابات مجلس برگزار می‌شود احتمال دارد تغییرات زیادی در صف آرایی‌های سیاسی صورت بگیرد.
حالا باید ببینیم تا اکتبر چه خطرها بین خود قدرت‌های سیاسی تبادل خواهد شد، کی به طرف کی میاد و لحظات آخر و بعد از انتخابات هم بعضی‌ها ممکنه که امروز مخالف مشرف باشن فردا حامی مشرف بشن، یا اونایی که امروز حامی هستن فردا مخالفش بشن.
شما از گروه‌های سیاسی هستین که از آقای مشرف حمایت کردین و انتخابات رو تحریم نکردین. شما فکر می‌کنین برای انتخابات پارلمانی ماه اکتبر چند ماه دیگه بتونین همه جریانات سیاسی رو به نفع آقای مشرف مجدداً بسیج کنید؟
بله، ما جزوشون هستیم و امیدواریم که با یه تشکیل و یه ائتلاف ما بتونیم قدرت‌هایی که حامی مشرف هستن، قدرت‌های سیاسی را جمع بکنیم، یه ائتلافی تشکیل بدیم و در انتخابات ما برندگی داشته باشیم که مردم قبول بکنن.
اما از همه حرف و گذشته یک ابهام قانونی اینجا وجود داره. پارلمان پاکستان رئیس جمهور این کشور انتخاب میکنه، اما آقای مشرف مستقیما از مردم تاییدیه گرفته برای حکمرانی خودش.
اون نحوی که الان دادگاه عالی گفته که این تاییدیه که هست، این را انتخاب نگفتن، گفتن این تاییدیه ایه و باید مثلی که باید بعدن دیوان عالیه حتما میگوید که شما باید خودتون را پیشنهاد بکنین برای انتخابات که بعد از حوزه ها بیان تو به وجود بیان در اکتبر، بعدشون باید خودش را برای انتخاب پیشنهاد بکنه خودش را.
پس چجوری اعلام کردن که آقای مشرف در این همه پرسی از مردم پرسیده که آیا میخواید برای 5 سال دیگر رئیس جمهور پاکستان باشم یا نه؟
ابهامی داره. حالا این رو حالا میتونه به نفع خودش میتونه تصرف بکنه. این مشکلات قانونی و اساسی خواهد برای خودش داشت.
گروه های طرفدار حقوق بشر، همین گروه های اپوزیسیون گفتن که این رفراندوم آینده تیروتایی رو برای دموکراسی در پاکستان به نمایش میذاره. شما دوست دارین اگه چنین اتفاقی بیفته واقعا جز این پروسه باشید؟
ما فکر میکنیم که ما اینقدر مشکلات در این دموکراسی و این چیزهای در 10 سال 15 سال چندین بازی ها رو دیدیم و خصوصا انتخابات اخیراً که آقای نواز شریف به اصطلاح اون را برنده قرار دادن، اینقدر تقلب داشت شده بوده که ما گفتیم حتما این حکومت نظامی از اون دولتی که با اون انتخابات تقلبی به وجود آمده خیلی خواهد بهتر بود.
پس مردم کلن آقای مشرف رو در حال حاضر بهترین گزینه به نظر شما برای پاکستان میبینن؟
الان شکی نیست که برطرف شدن نواز شریف رو تمام اعضای سیاسی پاکستان، تمام گروه های پاکستان استقبال کردن.
آقا مرتضی پویا و افراسیاب ختک، دو دیدگاه متفاوت در مورد همه پرسی پاکستان در گزارشی از سیاوش اردلان. برنامه را با گزارش‌های در مورد برگزاری روز اول ماه می، روز جهانی کار در ایران و همچنین سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای به همین مناسبت که در آن حملات شدیدی را متوجه آمریکا، اسرائیل و مطبوعات ایران کرد و گزارش‌های دیگر ادامه خواهیم داد.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بخشاش خمسپور ادامه می دهیم.
ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص تهاجم نظامی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی جنین روز چهارشنبه در پرده ابهام قرار گرفت. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل میگوید ترجیح می‌دهد به خاطر مخالفت‌های دنباله‌دار اسرائیل ماموریت هیئت حقیقت‌یاب را منتفی کند. با این حال آنان گفت پیش از تصمیم گیری در این خصوص در انتظار واکنش شورای امنیت سازمان ملل خواهد ماند. آنان شامگاه سه‌شنبه گفت نگرانی‌های اسرائیل را از این بابت که مأموریت هیئت حقیقت‌یاب ممکن است به طرح اتهامات جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر بیانجامد درک می‌کند. با این وجود وی گفت این هیئت تنها در پی یافتن واقعیات خواهد بود.
I know the anxiety in Israel, the concern they have that the team may go may broaden its mandate or it may lead to legal
در همین حال در کرانه باختری تانک‌های اسرائیلی روز چهارشنبه شهر فلسطینی قلقیلیه را به مدت 4 ساعت اشغال کردند. این اقدام به دنبال کشته شدن 4 فلسطینی در جنوب نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. به گفته منابع فلسطینی در میان کشته شدگان 1 دختر 2 ساله قرار داشت. مراسم روز جهانی کارگر در اروپا و آسیا با برپایی گردهمایی‌ها و تظاهراتی برگزار شد. در فرانسه حدود 500,000 تن در سراسر آن کشور روز چهارشنبه در اجتماعاتی به مناسبت اول ماه مه علیه ژان ماری لوپن نامزد راست افراطی ریاست جمهوری تظاهرات کردند. در مرکز مسکو بیش از 100,000 تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به حقوق‌های پایین، تورم و بیکاری، راهپیمایی و همزمان از ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین حمایت کردند. در چین کمونیست نیز دولت مدال‌های کار به شماری از پیشگامان بخش خصوصی در آن کشور به عنوان کارگر نمونه اعطا کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد قطع 1 ماهه نفت را 1 مسئله اساسی و جدی خواند و گفت کشورهای عربی و اسلامی باید با دوری از برخی حرکت‌های نمایشی در این خصوص تصمیم جدی بگیرند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار گروهی از فرهنگیان و کارگران که به مناسبت روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم انجام گرفت افزود قطع 1 ماهه نفت نشان خواهد داد که ملت‌ها و دولت‌های اسلامی و عربی توانایی مقابله و اقدام بر ضد به گفته وی دیکتاتوری بین‌المللی را دارند. وی همچنین از حملات انتحاری فلسطینیان علیه اسرائیل تجلیل کرد و بار دیگر امکان برقراری هر گونه تماسی میان تهران و واشنگتن را رد کرد. به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران چند هزار کارگر ایرانی روز چهارشنبه در اعتراض به تورم فزاینده و حقوق‌های پایین راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که در میان آنها 100 کارگر زن قرار داشتند، خواستار برچیده شدن کارهای موقت و افزایش حقوق شدند. در میان تظاهرکنندگان کارگران کارخانه تولید پوشاک جامکو گفتند که 14 ماه است حقوق خود را دریافت نکردند. در پی این راهپیمایی که به طور مسالمت‌آمیز پایان یافت، پلیس عده‌ای از کارگران را که در نظر داشتند به سوی مجلس راهپیمایی کنند، پراکنده کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های مخالف از رفراندوم پاکستان انتقاد کردند. این رفراندوم که روز سه‌شنبه برگزار شد، ادامه زمامداری پرویز مشرف رهبر پاکستان را برای 5 سال خواستار شده است. به گفته رسانه‌های رسمی پاکستان بیش از 95% رای دهندگان به ادامه رهبری پرویز مشرف رای دادند. افراسیاب خطک رئیس کمیته مستقل حقوق بشر پاکستان روز چهارشنبه گفت ناظرانش به گفته وی تخلفات آشکاری را در این رفراندوم مشاهده کردند. احزاب اصلی سیاسی و مذهبی پاکستان در این رفراندوم شرکت نکردند و آن را خلاف قانون اساسی پاکستان اعلام داشتند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده در شرق افغانستان آغاز کردند. گزارش شده است در این عملیات که شامگاه سه‌شنبه در استان پکتیا آغاز شده است، صدها سرباز شرکت دارند. این نیروها به داخل منطقه کوهستانی مزای در نزدیکی گردیز مرکز استان پکتیا انتقال یافتند. و دولت هند روز چهارشنبه اقدام جناح مخالف در پارلمان را برای استیضاح دولت شکست داد. جناح مخالف در پارلمان هند بر سر اغتشاشات مذهبی اخیر در آن کشور که به کشته شدن بیش از 850 تن منجر شده برای استیضاح دولت تلاش کرده است. دولت ائتلافی اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر روز چهارشنبه در لوک سبها مجلس نمایندگان هند با 276 رأی در برابر 182 رأی بر تلاش جناح مخالف برای استیضاح دولت چیره گشت. اقدام مشابهی نیز برای استیضاح دولت قرار است روز پنجشنبه در راجیا سبها مجلس سنای هند که از قدرت کمتری برخوردار است اما در اختیار جناح مخالف قرار دارد صورت گیرد.
مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بکتاش خمسپور. چند هزار نفر در تهران و شهرهای دیگر ایران تظاهرات و تجمعاتی را به مناسبت روز جهانی کار برگزار کردند. در تهران کارگران در میدان قزوین با حمل پلاکاردها و سردادن شعار مطالبات خود را مطرح کردند. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار خطاب به کارگران از روند خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت در کشور ما 33,000 کارگر گرسنه وجود دارد. دبیر خانه کارگر ایران نیز در بین تظاهرکنندگان روز کارگر حاضر شد. در مورد تظاهرات امروز و مسائل کارگری سیاوش اردلان گفتگوی دارد با بهروز قزلباش از روزنامه‌نگاران و نویسندگان روزنامه کار و کارگر در تهران.
آقای قزلباش، سوای تهران که امروز تظاهرات روز کارگر درش برگزار شد، شما از شهرستان‌ها چه خبری دارید؟
تا این ساعت که خبرها از برخی از شهرستان‌ها به ما رسیده، هم خبرنگاران روزنامه در واقع مخابره کردند، هم در تلویزیون خبرگزاری آمده. بله، کم و بیش در اغلب شهرستان‌ها از جمله تبریز، زنجان و برخی شهرهای دیگه مثل اصفهان، برخی جاهای دیگه این راهپیمایی تا امروز تا این لحظه گزارشش به ما رسیده که در واقع برگزار شده این راهپیمایی.
برای جامعه کارگری فضا کلا نسبت به سال گذشته، یعنی ظرف سال گذشته، تغییراتی کرده لازم مطالبات کارگران؟ آیا ادامه همون مطالبات فضا بهتر شده، بدتر شده؟ برداشت شما چیه؟
عرض کنم که به دلیل مشکلات داخلی که ما داریم، یعنی مشکلاتی که گریبانگیر جامعه کارگری هست، باعث شده که کارگران، حتی کارگران شاغل، یعنی اونهایی که هنوز سرکار میرند و در واقع کار میکنند، قدرت چانه‌زنی لازم رو با کارفرمایان برای احقاق شرایط قانونی و حداقل‌های خودشون اغلب نداشته باشند. از این حیث خیر، در واقع تفاوت ویژه‌ای حاصل نشده جز این که قانون بازنشستگی پیش از موعد که سال گذشته کارگران طالب به اصطلاح تصویب و اجرای اون بودن، امسال تصویب شده که امسال هم کارگران خواستار به اصطلاح تصویب در اجرای این قانون بودن.
کارگران مطالبات و دغدغه های زیادی رو عنوان می کنند. امروز تو این تظاهرات رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار گفت که یکی از دلایل اصلی و ریشه های طلاق، فساد، فحشا، دختران فراری و بیکاری و غیره خصوصی سازی است. آیا واقعا تلقی کارشناسان و فعالین جامعه کارگری مثل خود شما این هست که خصوصی سازی واقعا بانی تمام این ناهنجاری های اجتماعیه؟
سازی که در کشور ما در واقع اتفاق میفته، ما به شیوه های این خصوصی سازی متعرضیم، به این معنا که در واقع بدون الگو برداری مشخص، بدون تعریف معین، در واقع این کار داره اتفاق میفته و معمولا کارخانه‌زاد واگذار میشه یا فروخته میشه به افراد معدودی که در واقع اصلا جزء کارگران نیستند. اگر چنانچه خصوصی سازی در کشور ما به نحوی پیش می رفت که کارگران صاحب کارخانه هایی می شدن که در اون واحد ها مشغول کار هستند، یعنی به صورت سهام به اونها واگذار می شد، بسیار چیز مطلوبی بود. طبیعی بود که هم راندمان کار به بهره‌وری کار بالا می رفت و هم کارگران از در واقع ثروت بیشتری یا امکانات اقتصادی بیشتری برخوردار می شدن. متاسفانه خصوصی سازی در کشور ما در اغلب موارد به این ترتیب نیست و بنابراین ما به این شیوه معترضیم. مشاهده شده کسانی که کارخونه ها رو تصاحب میکنن از طریق خصوصی سازی اونها رو به فروش میگذارن، یعنی با قیمت های ارزان از دولت خریداری میکنن و به قیمت های بالاتری در بازار به فروش میرسونن و کارگران خودشون رو اخراج میکنن و به این ترتیب کارگران با خصوصی سازی که الان در کشور ما در جریان هست حتی شغل خودشون رو هم از دست میدن. خب طبیعیه که وقتی افراد بیکار بشن دچار مشکلات و مزلاتی بشن، از جمله همین مشکلات.
در تظاهرات امروز روز کارگر در تهران هم اعلام شد که 33,000 کارگر گرسنه در کشور وجود داره. این رقم مبالغه نیست؟
خیلی هم به نظر نمیاد با توجه به شرایط عمومی کشور این حرف خیلی حرف مصوبی باشه.
آقای قزلباش، اگه ما سال آینده همین موقع روز کارگر صحبت کنیم، شما پیشبینی میکنید که وضعیت بهتر شده باشه برای کارگران ایران یا بدتر؟
واقعا نمیشه پیشبینی کرد که چقدر برنامه هایی که در واقع طراحی شده و داره تغییر میشه و پیگیری میشه به نتیجه برسه، اما آنچه مسلمه اینه که کارگران وضعیت موجود رو در واقع تحمل ناپذیر میدونن و تشکیلات کارگری هم همت و هدفش رو معطوف کرده به اصلا تامین امنیت شغلی، از بین بردن قراردادهای موقت و در این خصوص هم با جامعه کارفرمایی در واقع وارد مذاکراتی شدند و در واقع مقدمات امضای پیمانهای کارگری کارفرمایی رو فراهم کردند که به اصلا قراردادهای موقت رو پس از دوره‌های معین یا پس از مدت معین پس از انعقاد در واقع تبدیل بکنند به قراردادهای دائم. اگر چنانچه این اتفاق بیفته که فکر نمی‌کنم زیاد طول بکشه، اون وقت میشه امیدوار بود که از جهت تأمین امنیت شغلی جامعه کارگری وضعیت بهتری رو در سال آینده خواهد داشت. اما در خصوص مسائل دیگه مثل دستمزد و اینها خیلی قابل پیش بینی نیست.
بهروز قزلباش، خبرنگار و روزنامه‌نگار در تهران، با سیاوش اردلان گفتگو می‌کرد. به مناسبت روز جهانی کار همچنین عده‌ای از فرهنگیان و کارگران به دیدار آیت الله خامنه ای رفتند. آقای خامنه ای در سخنرانی خود به شدت به آمریکا و اسرائیل حمله کرد و ضمن دفاع از بمب‌گذاری های انتحاری فلسطینی ها آنها را شهادت طلبان فلسطینی خواند. آقای خامنه ای به ابراز نظرها و بحث‌ها و تحلیل‌هایی که روزا در ایران می‌شود در ارتباط با روابط ایران و آمریکا و مسئله مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت مذاکره و رابطه مانع فشار نخواهد شد و هر گونه مذاکره به نفع آمریکا خواهد بود. آقای خامنه ای همچنین به شدت به مطبوعات اصلاح طلب حمله کرد. سیاوش اردلان و سخنان امروز آیت الله خامنه ای.
برای اولین بار پس از مطرح شدن شایعاتی در مورد تماس‌های پنهان بین ایران و آمریکا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کرد. آیت الله خامنه ای امروز در دیدار با برخی فرهنگیان و کارگران گفت مذاکره با آمریکا و رابطه مانع فشار نخواهد شد. در روزهای اخیر برخی روزنامه‌ها و شخصیت‌های طرفدار اصلاحات و همچنین برخی در اردوی محافظه‌کاران استدلال کرده بودند مذاکره با آمریکا تحت شرایطی ویژه می‌تواند منافع ملی ایران را تأمین کند. اما آیت الله خامنه ای امروز اظهار نظر کرد آمریکا هیچگاه در پشت میز مذاکره حاضر نخواهد شد هویت اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد. بر اساس خبرهای تایید نشده که در ماه گذشته بر سر زبانها افتاد، آیت الله خامنه ای گروهی را مأمور بررسی کارشناسانه موضوع رابطه با آمریکا کرد و حتی شایعات حاکی از آن بود که گروهی نیز در قبرس با مسئولان آمریکا ملاقات کردند. صرف نظر از درستی یا نادرستی این شایعات که هنوز بر محافل خبری و افکار عمومی پوشیده است، آیت الله خامنه ای امروز گفت هر گونه مذاکره به نفع آمریکا خواهد بود، زیرا این کشور در پای میز مذاکره تنها حجم زیادی از توقعات بیجای خود را مطرح خواهد کرد. آیت الله خامنه ای افزود ملت ایران به هیچ کس اعم از رهبری و دیگران اجازه نخواهد داد از مواضع اسلامی و منافع سیاسی کشور یک قدم عقب نشینی کنند. رد مفید بودن مذاکره با آمریکا از طرف رهبری پاسخی به شایعات مذاکرات پنهان یا بررسی موضوع مذاکره نیست. آیت الله خامنه‌ای به این شایعات اشاره نکرد و آنها را تکذیب نکرد و این سوال را باقی گذاشت که آیا موضع امروز او نتیجه تحولات و رایزنی‌های پشت پرده است که شایعه آن وجود داشته است یا نه. اظهارات آیت الله خامنه‌ای در زمانی است که دو جناح حاکم به نقش احتمالی دیگری در آغاز مذاکره با آمریکا حمله می‌کنند. از یک سو اصلاح طلبان مجلس خواستار انجام مذاکره با نمایندگان قانونگذاری آمریکا شدند و از سوی دیگر جناح راست زمزمه بدون اشکال بودن نفس مذاکره با آمریکا را آغاز کرده است. مسئله رابطه با آمریکا و همچنین برخی مباحث دیگر که در دو سال اخیر مطبوعات اصلاح طلب از پرداختن به دانها پرهیز می کردند چندیست بار دیگر در صفحات روزنامه ایران دیده می شود. آیت الله خامنه‌ای در سخنان امروز خود روزنامه های اصلاح طلب را مورد حمله قرار داد و گفت اکنون برخی مطبوعات با استفاده از فضای آزاد کشور مطالبی را برخلاف ایمان، اعتقادات و مصالح مردم می نویسند و بعد هم مدعی نبود آزادی می شوند. دو سال پیش که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی مشابه ولی شدید و لح‌تر به مطبوعات اصلاح طلب حمله کرد، موجی گسترده از توقیف روزنامه‌ها به راه افتاد. جامعه روزنامه‌نگاری بر اساس تجربیات گذشته نگران است برخوردهایی است که در قوه قضاییه ممکن است نسبت به مطبوعات صورت بگیرد. برخوردهایی که در فضایی که موسوم به وفاق در ایران نام گرفته جریان دارد.
سخنان امروز آیت الله خامنه ای. حملات آیت الله خامنه ای به طرفداران مذاکره با آمریکا در حالی امروز صورت گرفت که مطبوعات خارجی شروع به بازتاب بحثایی که در ایران در هفته های اخیر در مورد وفاق ملی مطرح بوده کردند. از جمله گایدین مور خبرنگار روزنامه فاینانشال تایمز از تهران گزارشی را برای این روزنامه در لندن فرستاده است که علیرضا طاهری نگاهی دارد به آن.
از قضایا و حتی کسانی که تا پیش از این حرف زدن و مطرح کردن آنها تابو یا ممنوع به شمار می رفت، اکنون آشکارا در جامعه ایران سخن به میان می آید. بیان که تا امروز طرح علنی این قضایا و یاد کردن آن نامهای ممنوعه عواقبی وخیم در پی آورده باشد. همزمان شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند و از اتهامات دیگران ظاهراً چشم پوشی شده است. به نظر می رسد کاتالیزور یا واسطه ذوب شدن یخ مسائل سیاسی داخلی ایران تهدید روشنی باشد که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا متوجه تهران کرد و در ضمن آن جمهوری اسلامی را محور شرارت خواند. اصلاحگرایان نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران معتقدند در بحث داخلی بر سر راه جان به در بردن نظام اسلامی به کامیابی نزدیک شدند. آنها استدلال می کنند که برای حفظ نظام اسلامی نباید همه روزنه ها را بست، حالت دفاعی گرفت و بر سرکوبی مردم افزود، که باید نظام اسلامی را با بهره‌گیری از پشتیبانی گسترده مردم در درون و دوستان ایران در خارج حفظ کرد. گایدین مور گزارشگر و تحلیلگر فاینانشل تایمز در تهران با اشاره به مقاله اخیر امیر محبیان یکی از نظریه پردازان جناح راست زیر عنوان وفاق ملی در روزنامه رسالت می افزاید دعوت آقای محبیان به ایجاد چتر بزرگتری از وفاق ملی را ادعی به معنای دادن جایی به نهضت آزادی در زیر این چتر تعبیر کردند. ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی که به تازگی به ایران بازگشت، یک سال پیش هنگامی که در آمریکا به سر می برد به صورت غیابی همراه با 60 تن از یارانش و چهره‌های معروف به ملی مذهبی به دسیسه چینی در راه براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم شد. به نوشته گایدین مور، ابراهیم یزدی را در بازگشت به ایران نه تنها آلت دست آمریکا نخواندند که به گونه‌ای دور از انتظار یکی از روزنامه‌ها عکسی از او را چاپ کرد که در آن غلامعلی حداد عادل یکی از نمایندگان جناح راست در مجلس آقای یزدی را در آغوش گرفته بود. گایدین مور ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد از فضای تازه سیاسی در ایران آیت الله العظما حسین علی منتظری نیز که 5 سال است در بازداشت خانگی به سر می‌برد سود یافته است. تا جایی که تحلیلگران به یاد دارند به تازگی یکی از روزنامه‌ها برای نخستین بار جرأت نشان داد و یکی از بیانیه‌های مکرر آیت الله منتظری را به طور کامل منتشر کرد. این بیانیه مربوط به مسئله حق موجودیت اسرائیل در کنار کشوری فلسطینی بود. مسئله‌ای که تا پیش از ایجاد فضای تازه در ایران سخن گفتن درباره آن ممنوع به شمار می‌رفت. گاید این مور در پی آن که می‌پرسد فضای تازه سیاسی در ایران چه مدت بر جای خواهد ماند ادامه می‌دهد، در ایران سرکوبی‌های سیاسی و اجتماعی پیش از این هم پدید آمده و سپس گذشتند. از سوی دیگر به نوشته گاید این مور، در حالی که نوشته های امیر محبیان بازتاب نظر میان روهای جناح راست است، در میان تندروهای همین جناح نشانی از دگرگونی به چشم نمی خورد. فاینانشل تایمز در اینجا نوشته ای از کیهان را نمونه می آورد که در آن از کشتار دانشجویان چینی در سال 1989 در میدان تیان آنمن یا صلح آسمانی پکن به عنوان درمانی تلخ اما لازم یاد شده است.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود به شدت از عملیات انتحاری فلسطینی ها حمایت کرد و اسرائیل را بار دیگر قده سرطانی صهیونیستی خواند. در هفته های اخیر با اوضاع خاورمیانه روشنفکران و تحلیلگران سیاسی در داخل ایران در بیانیه ها، اطلاعیه ها و مقالاتی مواضع خود را در رابطه با اوضاع خاورمیانه اعلام کردند و مطبوعات اصلاح طلب هم کشیدند نظرات متفاوت با مواضع رسمی را انعکاس دهند. گروهی از فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی خارج از کشور هم امروز در بیانیه‌ای ضمن دفاع از حقوق به حق مردم فلسطین، ترور و خشونت علیه غیر نظامیان را محکوم کردند. شیرین فامیلی با چند تن از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایرانی مقیم خارج از کشور در این اعلامیه بر اعتقاد خود به همزیستی صلح‌آمیز دو کشور اسرائیل و فلسطین تأکید کردند و درگیری‌های خشونت‌آمیز جاری میان اسرائیل و فلسطین را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانستند. درباره هدف از انتشار این اعلامیه، مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان که یکی از تهیه کنندگان و امضا کنندگان این اعلامیه است، میگوید
هدف این اعلامیه در درجه اول توجه دادن به نیروهای تصمیم گیرنده سیاست در کشور که بالاخره با توجه به شرایط بین المللی و شرایط منطقه و بر اساس منافع و مسائل ملی ایران یک سیاستی رو اتخاذ بکنند که در این قوقای کنونی بار دیگه منافع ملی ایران لگدمال نشه. به باور ما مسائل ملی ایران حکم میکنه که دولت جمهوری اسلامی ایران موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین رو به رسمیت بشناسه و از اون شعار قدیمی که بسیاری از نیروهای رادیکال میگفتن که باید اسرائیل به دریا ریخت دست بردارن و در روند صلح هم اخلال نکنن، بلکه به امر صلح در منطقه کمک کنن با قبول حق حیات این دو کشور و دو ملت در اونجا بر اساس قراردادها و تلاش‌های بین‌المللی که داره انجام میگیره. به نظر ما مثلا طرح این ملک عبدالله که مورد حمایت کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای جهانی طرح قابل بحثی است که میشه بر اساس اون برای امر صلح بین دو ملت فلسطین و اسرائیل حرکت کرد. اینا اساسایی است که ما خواستیم در حقیقت در این بیان‌نامه‌ای که جمع زیادی امضا کردن و امضاها ادامه داره نشان بدیم که ما بی‌توجه به سرنوشت کشوری مثل فلسطین نیستیم، منتها باور داریم که باید سیاست مشخص عرضه کرد در شرایط کنی. فقط با اعلام همبستگی نمیشه مثلا حل کرد، باید شرایط جهان رو دید، موقعیت‌های نوین سیاست رو در منطقه و جهان دید، بر اساس اون پیشنهاد داد که چگونه میتوان صلح بین فلسطین و اسرائیل رو برقرار کرد و به امر حیات این دو کشور در کنار همدیگه و دو ملت کمک کرد.
در اعلامیه گروهی از ایرانیان خارج از کشور تاکید شده است که هیچ راه حل نظامی برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل وجود ندارد و تقویت امید به صلح و امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان دولت اسرائیل و فلسطین را محتوای تلاش همه نیروهای صلح دوست منطقه و جهان ارزیابی کرده است. عفت ماهباز، فعال سیاسی در آلمان، یکی دیگر از امضا کنندگان این اعلامیه است.
اون چیزی که دولت ایران میتونست و الان در شرایط حاد الان میتونه واقعا مؤثر باشه، دفاع از موضع آقای عرفات هست که واقعا در تمام این سالها کوشیده که مسئله مذاکره و مسئله حق فلسطین، مردم فلسطین رو به جهانیان بشناسونه و تا حد زیادی هم موفق بوده در این زمینه. و اینکه ایران نمیتونه روی یک پا بایسته و بگه که مردم اسرائیل حق حیات ندارن و این موضع این به این شیوه با سبب میشه که از حماس و حزب الله دفاع بکنه و دفاع از اونها منجر به ادامه جنگ و خونریزی در فلسطین میشه که در واقع نابودی صلح رو در منطقه به همراه داره و باعث میشه که یک سری صدماتی در آتیه خود منطقه ببینه و اینکه گسترش جنگ رو حتی برای منطقه در بر داره. و این چیزی که در واقع امروز از دولت ایران خواسته میشه این که یک موازه سریع، دفاع از قطعنامه های سازمان ملل، دفاع از تر اخیر شاهزاده عبدالله میتونه به صلح منطقه و همزیستی منطقه کمک بکنه و کمک بکنه به موضع آقای عرفات که تنها نباشه و بتونه رهبری رو همچنان در پیش بگیره، چون عدم وجود آقای عرفات در صحنه به در واقع صلح بین اسرائیل و فلسطین، دو ملتی که حق حیات دارن، رو به تأخیر میندازه.
فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مقیم خارج کشور در اعلام نظر خود نسبت به درگیری‌های جاری میان اسرائیل و فلسطین، اشاره اخیر آقای خاتمی درباره مذاکرات صلح خاورمیانه با شرکت طرف‌های درگیر و یا درخواست وزیر امور خارجه ایران از اسلامگرایان جنوب لبنان به خیشتنداری را هنوز به هیچ وجه برای اینکه گفته شود دولت ایران مخالف توسل به خونریزی است کافی نمی‌دانند. ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر مسائل سیاسی که یکی از امضا کنندگان این اعلامیه است، درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
واقعیت اینه که موضع حکومت اسلامی نسبت به جنگ اسرائیل و فلسطین موضع بسیار خصمانه، غیر واقع بینانه و مداخله جویانه است که این به نفع مردم فلسطین نیست. به این معنا که اگر پردای تاریخ مشخص بشه در این جنایاتی که در منطقه اتفاق افتاده، چه حکومت‌ها و چه ملت‌های پشت سر نیروهای جنگ طلب ویرانگر بودند، این به نفع ملت‌ها نخواهد بود، به تاوانش از نظر اخلاقی و تاریخی ملت ایران پس خواهد داد. به اعتقاد من حکومت اسلامی نقش جنگ طلبانه در منطقه داشته و همیشه از نیروهای تروریست و به اصطلاح نیروهای ستیزگر که مخالف صلح بودند حمایت کرده و این مطالبیه که من فکر میکنم جریانها و وجدانهای بیدار روشنفکری باید به صدای بلند بگن، به گوش مردم ایران برسونن که این نیروهایی که برخورد قاطع در ایران نمی کنن با این جریانهای جنگ طلب، اینها به نوعی در کشتار مردم در منطقه دست دارن، به دستهاشون آلوده است.
اعلام مواضع گروهی از فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی در خارج از کشور در رابطه با مسائل فلسطین که با صدای ماشاءالله آجودانی تمام شد. در ادامه برنامه در ساعت دوم گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت در رابطه با اول ماه می.